بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
درباره توثیقات عامه بحث می کردیم، گفتیم توثیقات عامه مشهور و غیر مشهور دارد. مشهور از توثیقات سه مورد دارد: مورد اول سند تفسیر، دوم سند کامل زیاره، سوم اصحاب اجماع. اصحاب اجماع را سریعا گفتیم کامل نشد، توضیح بیشتر و کاملتری درباره اصحاب اجماع و عنوان بفرماییم توضیحی درباره صحت و وثاقت اصحاب اجماع. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معجم الرجال جلد 1 صفحه 59 می فرماید اصل درباره اصحاب اجماع همان بیان مرحوم شیخ کشی است. شیخ کشی در رجال خودش که اون رجال فعلا به طور اصل، یعنی خودی اون رجال در اختیار ما نیست، تألیف شده و ترمیم شده اون رجال به نام اختیار معرفت رجال که شیخ طوسی اون رو تصحیح و تألیف کرده در اختیار ماست. شیخ کشی استاد مرحوم ابن قولوی هست. چقدر از اقدمی نمیبینید، خود ابن قولوی استاد شیخ مفیده. استاد جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی که در کاظمین مدفونه، پسر پدر محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی که در شیخان مدفونه. این شیخ کشی می فرماید که اجمعت العصابه على تصدیق هؤلاء، و بعد می فرماید اجمعت العصابه على تصحیح در 6 نفر دوم. درباره 6 نفر سوم می‌فرماید اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم. ایشون در مقام بیان ذکر اسماء فقهاست. کدوم فقها؟ فقهای از محدثین. 18 نفر از محدثین رو به نام فقیه اعلام میکنند. 6 نفر اول رو که اسمش رو گفتیم که از اصحاب از اصحاب صادقین هستند. افقهشون زراره است، افقهشون زراره است. شیش نفری دوم که از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام هست، افقهشون گفتن یا نه؟ نه راوی احسنتم جمیل ابن دراج. و شش نفر بعدی که از اصحاب آقا امام کاظم و امام رضا هستند، افقهشون گفته بودم نه واسه شش نفر اول احسنتم، بس گفتم دیگه خودتان جای دیگه خیلی همین خیلی هم. افقهشان یونس ابن عبدالرحمن هست. شیخ کشی عبارتی که به کار برده گفته است اجماع اصحاب محقق است بر تصحیح ما یصح عن هؤلاء، یعنی از این هیچ طرف هست. ترجمهش چه میشد؟ این ترجمهش اول دقت کنید، میگه اصحاب اجماع دارن بر صحیح بودن، بر حکم بر صحت کردن آنچه که صحیح هست از این 18 نفر. صحیح هست از این 18 نفر یعنی چه؟ یعنی ابتدا سند از راوی اول، فرض کنید شیخ کلینی، از شیخ کلینی تا مثلا از اصحاب اجماع کی بود؟ مثلا یونس ابن عبدالرحمن. اگر تا یونس ابن عبدالرحمن صحیح بود، از اون به بعد دیگه اجماع اصحاب وجود دارد که صحیح است. اینجوری معنا شده است، دقت فرمودید؟ برابر این پس از که اجماع بر این بشود که اگر روایت تا یونس و یا تا جمیل ابن دراج صحیح بود، از اون به بعد تا زمان امام دیگه کار نداریم، مرسل ضعیف صحیح همه محکومه به صحت. این معنا رو از این جمله برداشت کرده. مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه در کتاب وسائل جلد 20 فائده هفتم صفحه 79 و 80 فرماید که این تصحیح در اون حدی است که از خود اون فرد که از اصحاب اجماع باشد به بالا تا امام مورد تصحیح و توضیحه. ضعیف باشد، مجهول باشد، مرسل باشد، کار نداره. این احتمال که گفتیم وجود دارد، واقعیت هم دارد که شیخ حر عاملی اینجوری تلقی کرده است. و همینطور در کتاب منتهى المقال تألیف ابو علی کربلایی که از تلامذه سید صاحب ریاض هست، می‌فرماید مشهور عند الاصحاب همین است که هر روایتی که این عده از اصحاب اجماع در سند آن قرار داشته باشد مرویون عنه و اون روایت تا معصوم محکوم به صحت است، جای اختلاف و تردید وجود ندارد. بعد مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی جلد اول مقدمه دوم صفحه 27 می‌فرماید که از این عبارت که شیخ کشی فرمود از جماعت از متأخرین از اصحاب گفتند که منظور از تصحیح ما یصح عن هؤلاء حکم به صحت حدیث منقول از اینهاست و حکم به صحت نسبت اون حدیث به اهل بیت است. به مجرد صحت حدیث عن هؤلاء، معنای صحت حدیث عن هؤلاء رو گفتم که از ابتداء سند تا خود فردی از اصحاب اجماع سند درست باشد، دیگه هیچ عدالتی، توثیقی، ضعفی، ارسالی در کار نیست. این معنی است که مشهور فهمیده، لذا گفتیم که مورد سوم از توثیق عام مشهوره.
ممکنه توی این حدیث بله مشکلاتی هم داشته باشه از لحاظ متن یا جل توش باشه،
بله
یا ممکنه جل هم توش باشه،
جل
جل حدیث هم توش باشه،
جل حدیث جل سند، جل سند یا جل حدیث.
ممکنه کسی یک بخشی سند رو جل نده باشه که اسم اینا ما چیلو فهم که این سند کل راگل باشه اطفاق اصحابی که مثلا همه
البته ما برمیگردیم اینا رو کار میکنه. فعلا ما از حمایت عن مشهور جواب شما رو بگیم بعدا برمیگردیم. بعد از که اصحاب اجماع بکنن و اینا رو از نزدیک بشناسه، اینا اصحاب ائمه هستن و اینا بدانیم، این نکته خوب گفتید که یادم آمد که اینا که اصحاب ائمه هستن فاصله با ائمه ندارن و اگر از واسطه نقل میکنن از یکی دو تا واسطه نقل میکنن یا از یک واسطه نقل میکنن و به طور کل اون یک یا دو براشون از نزدیک مورد اعتمادشونه. اینا از اون فقهایی هستن، راوی هستن و فقیه و معتاد، فوق العاده مورد اجماع اصحاب که اینا آدم ناشناخته رو اعتقاد نمی کنن در نقل حدیث، دسترسی به امام دارن، از اصحاب متشخص امام هم. بنابراین وسائطی که بین اینها و بین ائمه هست، اولا که واسطه نیست، این اصحاب هست، واسطه هم یک نفر یا دو نفر به طور معمول دیگه بیشتر نیست و اینا با اون وساقت و اون فقاهت از آدمی که مورد اعتمادشون نباشد نقل حدیث نمی کنند. قصه که نیست، حدیث نقل احکام، اینا مسئولیت دارن. بنابراین اجماع فقها، اجماع اصحاب بر این است که تا سند، تا اینها اگه درست بود از اینها به بعد دیگه محکوم به صحت. این تا حالا مشهور حرفش هم آب و رنگی داره برای خودش، این حرف مشروع. اما
این بیان مرحوم کشی بود در مورد همه اصحاب که فرمودن
18
شش نفر اول و سوم فرمودن که حجم اصحاب را پس این ما یسر و انسان
همش این تغییر داره ما با تعبیر بسیار جزئی. اولیش میگد اجمعت الاصابه على تصفیه، دومی میگد اجمعت الاصابه على تصدیق، سومی میگد اجمعت الاصحاب. این خط فرق داره، عبارت تقریبا یک اجمعت الاصابه یا اصحاب که همون اصابه اصحاب. برای این نکته دقیقشه که آقای ترابی رو خدا خیر بدهد که باعث شد نزدیک بود که از ذهنم بپرم که گفتم حرف مشهور پایه و اساسش قرص و محکمه، این اخیر از مشهور. اما گفتیم مرحوم فیض کاشی، فیض کاشانی در همون کتاب وافی صفحه جلد یک صفحه 27 که می فرماید این عبارت رو، عبارت اجمعت الاصابه رو، عبارت اجمعت الاصابه رو اصحاب اینجوری فهمیدن که حکم به صحت بشود. اما می فرماید که شما بدانید و انت خبیر، عبارت که کشی هستش، عبارت کاشانی هستش، عبارت فیض کاشان می فرماید که شما بدانید که ظاهر بله و انت خبیر، عبارت فیض کاشانی به این که هذه العبارت یعنی اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنها اولا لیست صریحه فی ذلک، یعنی در فهم مشهور، ولا ظاهرتون فی فهم مشهور. چرا؟ برای اینکه می فرماید فانما یصح عنهم، اونی که میگی یصح عن جماعه یصح عنهم اون روایته، ممکنه بید اجماع کرد که اون روایت صحیحه. مثلا به اون روایت مشهور عمل کرده باشد یا اون روایت از طریق دیگری ثابت شده باشد، این تصحیح و اعتبار برای روایته، نه تصحیح و توثیق نسبت به راوی. تا چه بشد؟ تا توثیق عام به بار بشیند. کل راوی های مذکور در سند مورد اعتماد بشود. معلوم شد؟ میگه اینه. مضافاً بر این بازم مرحوم کاشانی میفرماید که یه احتمال دیگه هم دارد، احتمال دیگه دارد که این افرادی که قبل از مرحوم، قبل از اصحاب اجماع واقع میشوند، اینها گویا عدالتشان به توسط اصحاب اجماع ثابت می شود، اینا توثیق شده باشن، توثیقشان باید جای دیگه ای داره از خودش، توثیق از اینجا نیست، اما عدالتشان به توسط این اصحاب اجماع به اثبات می رسد. مضافاً در رجال عدالت غیر از عدالتی است که در فقه، عدالت در رجال چیه؟
خود امامی بودن،
امامی بودن، احسن، جزاک الله، درست توازده کنم، جزاک الله، احسن، ولو موثق نیست، جایی که میگیم موثق نیست و عادله در رجاله، عادله به عدالت چیه؟ به امامی بودنش. اینا میگن روایت نمی کنن مگر از امامی، اما توثیق مسئله جداییست. خب این احتمال دیگه احتمال خلاف ظاهره دیگه. حالا بخواییم که بگیم نقد بکنید اینجا جاش نیست. فرمایش مرحوم کاشانی رو فهمیدیم، احتمال اولش احتمال درستی بود که ممکنه تصحیح اجماع بر تصحیح روایت باشه نه اجماع بر تصحیح راوی. این مطلبی که گفتیم سید الاستاد می‌فرماید که شما می‌دانید که کلام شیخ کشیف که می‌فرماید اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسر، این ناظر به این مطلب نیست که باید حکم بشود به صحت آنچرا راوی‌های قبل از اصحاب اجماع نقل بکنند. این دلیل بر این نمی‌شود که حتی مرسل و مجهول هم باشد. و این عبارت آنچه که به ما میرسوند اینه، ظاهر این عبارت یا قدر متلقن از این عبارت اینه که این عده خودشون در نهایت صحت و اعتمادن، اجماع کردن اصحاب که این عده اگر روایت نقل بکنن نقل اینها مورد تصدیق و تصحیح و اعتماد، گویا یک نوع مبالغه در اعتبار و جلالت شأن خودی این هاست. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسر، یعنی اجمعت الاصابه علی حکم به صحت نقل این 18 نفر یا روایت این 18 نفر. این جلالت شأنشان طوریست که کل اصحاب اجماع دارن و اعتبار اینها. شما میدونید راوی که توصیف میشود یک نفر یا فرض کن دو، احیانا سه نفر موثق پیدا بشد که یک راوی حدیث رو چه توصیف و صحیح بودنش و معتمد بودنش رو اعلام کنه. اینها را این 18 نفر رو اصحاب اجماع دارن، یکی دو نفر نیست. اینقدر اینها جلالت شأن دارن، معلوم شد؟ بنابراین می فرماید که قدر متیقن از این عبارت این است که جلالت شأن این 18 نفر تا بدان جاست که صحت و اعتبارشون مورد اجماع اصحاب است. حرف درستی است، کاملا درست است. حالا ما اگر بخواهیم جمود کنیم در متن، از این بیشتر در حد قدر متعقن چیزی دیگری دست ما نمیاد. و این عبارت عبارت معصوم هم که نیست تا بگیم اطلاق دارد در مقام بیان است یا نیست. شما بدانید هر کلامی هر بیانی که از معصوم نباشد، در اقرارهای محاکمات هم همینطوریه، هر اقراری هر بیانی که از معصوم نباشد در حد قدر متیقن عرض می شود. الاخذ بالمتیقن من الاقرار، یا قاعده فقهی باب حدود و محاکمات. بنابراین قدر متیقن هم اینه، از این بیشترم ما از این روایه از این بیان استفاده نمی شود. بیان هم که بیان معصوم نیست تا صحبت از اطلاق به میان بیاد، زمینه و اطلاق اصلا وجود ندارد. مضافاً بر این که در اون قسمت از اجمال بیان شیخ کشی که احتمال بدید تمام راویهاش، تمام راویهای پس از اصحاب اجماع صحیح باشند، که محدوده اجمال بیان هست، در اون قسمت ما یک عده موانع داریم. عدم اعتماد به ضعیف، عدم اعتماد به مرسل، عدم اعتماد به کذاب، اینا یک عده موانع نیست. برابر این فرمایش سید الاستاد در این رابطه در نهایت متانت خواهد بود.
مرحوم فید هم همین تقریبا همینطوری گفتید. مرحوم فید هم تقریبا تو همین مایا بود.
بله دیگه، گفتم ایشون تایید میکنه این مطلب. سرفیز نه آها، شما گفتید که سید رو گفتید فیض رو نگفتید. مرحوم فیض بیانش به این شرح نبود که سید رو استاد فرمونه، فرق میکنه. شیوه بیان برای بس تراوت و لطافت میده. رنگل آب براش لهو قسط و میاد ثمن. بسیار خوب. شیخ کاشیر، شیخ کاشانی هم، مرحوم فیض کاشانی هم با این رأی موافقه و محققین اخیر هم همه با این نظر موافقن. از فقهای عظم قم مثل سید بروجردی تا امام خمینی و از نجف هم فقها تا شهید صدر، اصحاب اجماع در همین حد هست که براتون گفته شد اعتبار. منتها یک اشکالی باقی خواهد موند. اون اشکال رو همون نکته بود که اشاره کردیم. همه این عازم که اصرار دارن به مرویون عنه این اصحاب اجماع نمی شود اعتماد کرد بر اساس این عبارت، نکته رو اشاره کردیم. چه بود؟ اینا از اصحابن. خود این قائلین به قدر متیقن چه میگن؟ میگن حد اقل اون مرویون عنه اولش اعتبار داره. اون حرفو که سید گفت، سید الاستاد گفت، نقل خودشون اعتبار داره. میگیم نه، اون که نیازی به صحبت نداشت. مایسه یعنی روایت و راوی است، نه نقل. مایسه ظهور در روایت و راوی دارد، نه در نقل خود اصحاب اجماع. متوجه شدید؟ بنابراین گفتن که قدر متیقن پس این است که همون یک راوی را که اینها از اون راوی نقل میکنن و شیخشونه، اون محکوم به صحت. اگر جمیل ابن دراج از یک راوی مجهول نقل کرد که میشه از شیخش، شیخ روایتش، این مورد اعتماد. این رو این متأخرینی که به اصحاب اجماع به طور عام اعتماد نمی کنن، این مقدار رو اعلام میکنن به یک راوی اعتماد میشن. خیلی خوب. اگر این شد، پس اشکالی که گفتیم دوباره عوض میکنم. اشکال چه بود؟ اشکال اینه که اینا اصحاب اجماع، اصحاب امام هم. از امام بلا واسطه نقل میکنن یا فوقش با یک واسطه. این دیگه پس همون تصحیح مایسه دو تا دینیست که از لحاظ مفهومی اختلاف دارد، از لحاظ مصداقی در واقع اختلاف وجود دارد. اما یک واسطه نقل میکنن، یک واسطه رو که این قائلین به حد اقل هم قبول دارن. بنابراین میشه بگیم شما انشاءالله که رفتید در معرض استنباط، میبینید در عمل به اشکال بارز و برجسته بر نمیخوریم. فرمایش داشت ذهن شما رو فهمیدم که بدون فرمایش سالی داره.
مشکل این هست که آقای ترابی هم اشاره کردن اگر جرم باشه میشود که چند تا باسته هم جرم کنن، پس بر این کتاب پیدا باشه مثل جرمیات که خودتون فرمید در این روایاتی رو از طریق مثلا یونس بن عبدالرحمن با دوست باسته در تا صد تا روایت در اینجا باشه. چون اگر مثلا سما و استما مطرح بشه که یارد توصیل رابطه بین شیوخ به وجود میاره، اون باز یه مقداری قابل توجیه داره، ولی امثال جعفریات رو باید چیکار کرد؟
بله، جعفریاتی که شرح شده شما گفتیم
مثلا،
بله اون حسابش جداست، اصلا داستان سفرش جداست. اما الان آقای ترابی که گفت که ما خیلی ازشون تشکر کردیم که منو بیاد این نکته داد که دقیق ترین نکته در بحث اصحاب اجماع این بود و جدیدم بود که برای شما بود و اون واقع رو ببین. واقع چیه؟ واقع اینه که اینا اصحاب امام هم. اصحاب ائمه از خود ائمه نقل میکنن. فرض کنیم واسطه هم یک واسطه دیگه، اینها به طور کل زمینه وجود ندارد که اینا وسائطی باشد، اصحاب امام یا از خود امام یا با یک واسطه است. و اونهایی که قابل به حد اقل هستند که میگن نه تمام راوی ها مورد نظر شیخ کشی نیست، راوی اول که اصحاب اجماع از اون نقل کنه که او شیخ این اصحاب اجماع باشه، مثلا جمیل ابن دراج از سهل ابن زیاد مثلا، که سهل نداره توصیل، میگه اگر نقل بکنه اون راوی اول بله مورد اجماع اونو قبول داریم، ولی راوی های بعدی رو قبول نداریم. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم شما تحقیق کنید، حرف درست سید که تحقیق میکنه دقتش کاملا بجاست، عبارت هم ممکنه ظاهرش همون باشه که ایشان میفرمان، اما در واقعی که ببینیم در واقعیت خارجی اینا اصحاب هم با یک واسطه بیشتر هم نقل میکنن بدون و اکثرا بدون واسطه، احیانا با واسطه، اونم از اجلا دیگه. اصلا حرفی که فرموده است کشی خبر از یک واقعیتیه، اینا اجمعت الاسامه که اینا اینجوریه، حکایت از یک قضیه خارجی واقعی است تمام. این دیگه نیاز به دقت و تطبیق داره. اصحاب اجماع را قصه شو داستانش رو شکر خدا کامل کردیم با این یک نکته جدیدی که در مطالعه انشالله کاملش کنیم. اما موارد از توثیق عام که قسم دومش چه بود؟ توثیق عام غیر مشهور. قسم دوم از توثیقات عام غیر مشهور. این توثیقات عام غیر مشهور هم گفته بودیم چند مورد دارد؟ سه مورد. مورد اول احسنتون رجال مشایخ سلاس، رجالی که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر نقل میکنن، اینها از راوی های نقل میکنن، اینها یه دونه فرقی دارن با اصحاب صادقین. اصحاب صادقین واسطه ندارن، اینا واسطه دارن. چرا واسطه دارن؟ چون اینها از کاظمین اگر نقل بکنن، از آقا کاظم و آقا رضا سلام الله علیه و نقل بکنن، خب بی واسطه است، یا فرض کنید با یک واسطه. اما اینا اگر از امام صادق نقل کنن، از آقا واقع نقل کنن، اینا واسطه دارند. اون حرفی که در اصحاب اجماع گفتیم اینجا مورد پیدا میکنه. بسیار خوب. این سه نفر از روات که مشایخند، مشایخ سلاس میگیم، و هم از اصحاب اجماع هستند. نقلی آمده است یا تصریح و بیانی آمده است درباره این سه نفر از شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتاب عده در آخر بحث خبر واحد که یکی دو صفحه مونده به بحث اوامر، صفحه 321 چاپ جدید البته، می‌فرماید که باید ببینیم اگر روایت مرسل باشد یا موثق یا مسند باشد فرق میکنه، برای اینکه اگر مرسل از افرادی باشد عبارت اینه و اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن نغیره فی حال المرسل، یکی مرسل هست و یکی مسند قابل معارضه نیست، خبر مسند مقدم است بر خبر مرسل، ولی که میگه که مرسل فرق میکند. چرا؟ چون مرسلش رو ببینید، نظره فی حال المرسل، فانکان ممن یعلم علم آورده، ببینید فانکان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقت موثوق به، اگر اون مرسل خبر مرسل نقل میکنه، اگر کسانی باشد که علم داریم که اون به شکل مرسل نقل نمی کند مگر از ثقه، اون مرسل چه میشد؟ موثوق به میشد، موثوق به. اون وقت فلا ترجیح، دیگه برای مسندی ترجیح نسبت به این مرسل وجود نداره. بنابراین می فرماید که طائفه یعنی اصحاب روایات مرسل و مسند ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و بزنتی را مساوی می دانند، مرسل و مسندش مساوی است، خیلی مهمه. برای اینکه این سه نفر معرفی شده هستند، شناخته شده هستند که لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق به، از غیر ثقه نقل نمی کنند. این کلام شیخ طوسی درباره این مشایخ ثلاث. اما سید الاستاد در همین کتاب معجم صف جلد 1 صفحه 64 می‌فرماید که این دعوا یا این بیان شیخ دعوایی است که اساس ندارد و اجتهاد خود شیخ هست، و اولا اصحاب بین مرسل و مسندش فرق قائله، خود شیخ در تهذیب روایتی را از همین ابن ابی عمیر نقل میکنه به عنوان مرسل و بعد میگه این روایت مرسل است، فرق قائل میشود بین مرسل و مسند. و نکته دوم این که همین افرادی را که اسم بردیم، سه نفر از جمله صفوان ابن یحیی از علی ابن حمزه بطائنی روایت نقل میکند که درباره ابن حمزه بطائنی آمده است کذاب ملعون، از این نقل میکنم. و بعد ابن ابی عمر از یونس ابن ضبیان روایت نقل میکند که خود شیخ طوسی و شیخ نجاشی اون رو تضعیف کرده. و بعد هم ابن ابی عمر رو، خب صفوان که گفتیم مثالش رو زدیم، بعد هم به حضور شما ابن ابی عمر هم از همون
بزنطی رو
نگفتیم، مثل بزنطی رو هم بگیم، برای شما بگم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکند از عبدالله ابن محمد شامی که این آقا ضعیف معلوم. پس اینها شیخ تصریح میکنه که اینا از ضعیف نقل نمیکنه. یک، اصحاب بین مرسل و مسندش فرقی قائل نیست، قطعا فرق قائله که هیچی، خودتون فرق قائلید. و اینا از ضعفایی نقل میکنند که بعضشون کذاب و ملعون به حساب میاد. خب اینو چه کار کنیم؟ حل این مشکل رو، بنابراین حلی که سید ارائه میکنه کوتاه میگه که اجتهاد خود شیخه، بحث اجتهادی از بحث واقعی رجال جداست، اجتهاد خودشون. و للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. بفهمید؟
علی ابن ابی حمزه بطائنی اولش خوب بوده، در آخر لاحقش برد بوده، سابقش خوبه، اون احادیثی که معلومه در چه هست ترده میشه.
اگر اینجوری توضیح میداد و تفصیل میداد خوب بود، ولی در صورتی که مطلق گفته است که دیگه توضیح شما کاری از پیش نمیبره. نه، روایت مشخصه، تاریخ روایت مشخصه، اما این تصحیح مطلق، این اعتبار مطلق، فقط راوی که نه
در کلام معصوم
عکس به اطلاق
شده، این
معصوم نیست، عکس قدر متعقن. نه نه، این قدر متعقن، این فرق میکنه، قدر متعقن این که دیگه غیری نداره، فقط خودی بود، خودش اعتقاد داره، عکس میشه. یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی معتبره، این قدر متعقن شد، قدر متعقن از بیان، قدر متعقن از بیان بدون قید. اینی که گفتیم، بنابراین سید الاستاد به راحتی این رو گفتش که اجتهاد شیخ است و با این عدد امروز درس بعدی نیست. اینو کامل کنه، اینو ناقص نداره که تکای آن نهایی شد، این مطلعه که آخر ناقص بمانه، خب خیلی تکای خیلی کمی بود. سید بسیار از مسیر کوتاه با اجتهاد شیخ است تا. اما توجیه دیگری که وجود دارد که شیخ با این صراحت و تأکید از یک سو، از سوی دیگر اینا اصحاب اجماع هن، جمع بین قوله این میشد که همون نفر اولی که اینها نقل میکنن یا از اون نفر اولی که ارسال هم میکنن دیگه این میشود چه مورد توصیل. مثلا ابن ابی عمر ان بعض اصحابه که میشه مرسل، یا ابن ابی عمر از اهل ابن زیاد، اون بدون واسطه ها اون راوی اول شاید منظور شیخ باشد،
و بعدش هم با اون حد اقلی که در معنای اصحاب اجماع بودم تطبیق میکنم. بنابراین کاملا بیان شیخ و تصریح شیخ از اعتبار ساخر نیست، اجتهادی نیست که به قول سید الاستاد اجتهاد خودش و مال خودش بیسادگیم که نیست دیگه، شیخ توسیه. بنابراین محمل دارد، محملش این است که همون حد اقلی که در اصحاب اجماع راوی اول که این سه نفر از اونها نقل بکنن مورد اعتماد، اگه ارسال هم بکنن بگه هم بعض اصحاب اینا هم به حساب اسناد تلقی می شود.
اگر همین علی ابن حمزه بود راوی اول
شد، راوی اول علی ابن حمزه تا جایی که من تتبع کردم نیست.
اگر سه خوب کرده بوکه از اصحاب اشما باشه، ابن بوکه که از اصحاب اشما از فتحی هست، حدیث موثق بشه یا صحیح؟
اگر ابن بله موثق بشه.
حالا اگه دوباره یکی از اصحاب اجماع از ابن بکر
نقل
کنه
شید،
اما امام
بیستر باشه؟ نه، اون میفتد به قالب دیگر. منظور از این صحت اعتبار اصحاب اجماع، این دیدش دید اعتباره، به تو به موثق و صحیحه اینجا نگاهی نداره، اون میفته تو قالب خودش.
دوباره بازم موثق،
دوباره بازم ابو علی اشعری دو تا لقب برای دو تا شخص، برای احمد هم هست که شما گفتید و برای محمد ابن عیسی ابن عبدالله هم هست. این طلب شما بود که پرداخت شد برای سلامتی آقا محمد زمان. سلامت خدمت.